بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که برای رسیدن به فطرت توحیدی از دو راه حرکت میکنیم، یکی از راه توسل به فطرت که قرآن فرمود فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً به ما انا من المشرکین. دیگری راه عمل به دستوراتی است که برای انسان صفای باطن بدهد، لطافت روح ایجاد کند، رقیق کند او را تا استعدادهای باطنی او، حق بین او شکوفا بشود، تا حق را مشاهده کند. و در سوره شعر خدا می فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک به عبادت ربه احدا. هر که امیدوار به لقای حضرت ربه، دستور عملش این است که عمل صالح انجام بدهد. عمل صالح فوق آن عمل خوب هست که ما عمل حسن هست که ما با اون آشنا هستیم. هر عمل حسن و خوبی عمل صالح نیست که بحث این را در جلسات قبل مفصل عرض شده. عمل صالح آن عملی است که صلاحیت این را دارد که خدا آن را قبول کند، که این یک مطلب فوق العاده قابل توسلی است، مربوط به حجم عمل نیست، مربوط به این که سختی عمل، مربوط به این که کدام عمل، عملی که صلاحیت قبولی آن را خدا، قبولی خدا آن را داشته باشد. پس از این دو راه قرآن می فرماید انسان قابلیت پیدا می کند تا فطرت توحید خودش را بیابد. و اما این که توجه به فطرت، از شد که توجه یک امریست در مراحل نهایی تعقل و تفکر، چون مطلب خیلی مهم است یک مختصر اشاره‌ای در این زمینه بس بشود. با این که عرض شد مفصلن در جلسات گذشته ما به عرضی رسیده، انسان اون وقتی که وارد این منطقه از نظام هستی شد، چه بخواهد یا چه نخواهد، در مسیر حرکت در پهنه هستی هست، در حال گسترش در پهنه هستی هست. و قبل از این که در این عالم قرار بگیره، در عالم‌های قبلی بود، شما فعلا بحثی با آنها نداریم. شروع بحث ما از همین عالم. خب ما همین که به این عالم رسیدیم هیچ چیزی نمی‌دانستیم. مثلا یک نوزاد 4-5 روزه رو در نظر بگیرید، اون وقتی شیر میخورد، هم وقتی که شیر میخورد شیر رو احساس میکند. وقتی تمام شد دیگر علمی به این که شیری در این عالم هست ندارد. اون وقتی که گرسنه هست احساس میکنه که گرسنه هست. اون وقتی که گرسنگی رفت علمی به گرسنگی ندارد. اون وقتی که سوزنی به پای او میخورد احساس درد میکند. همین که اون اثر درد از حس او از بین رفت، علمی به این که در این عالم دردی هست و من درد می فهمم، چون علمی رو ندارد. یعنی انسان در ابتدایی ترین مرحله حس، که حس به معنای خاص هست در اینجا، نه حس به معنای عام، چون تمام مراحل ادراکات انسان در واقع نوعی حس است. حتی عقل که تعقل می کند و مراتب دیگر، منظور ما در این حس، این حس خاصی که مخصوص این انسان هست و علم ندارد، لحظه ایست، مقطعی است زندگی او، در اون مقدار چون حس رو دارد. و خداوند در سوره نحل می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خداوند شما را از بطون مادرهایتون خارج کرد در حالی که هیچ چیزی علم نداشتید و برای شما ابزار و منابع علمی قرار داد، که آن گوش و چشمه ها و دل ها هست، تا شاید شما شکرگزار باشید. البته مطلب خیلی واضح هست که در اینجا منظور این علم حصولی است، نه علم حضوری که انسان از همون لحظه که پا به این عالم میگذارد علم به نفس خود دارد. بحث ما در علم اکتسابی و حضوری است که نقش خاصی در زندگی ما دارد. پس قرآن هم می فرماید که شما یه لحظاتی بودید مقطعی داشتید که علمی نداشتید، زندگی شما مقطعی بود، چند ثانیه چند ساعت چون درد برات فرود می آمد زندگی اون درد بود. تا اون درد رفت علمی بون نداره که چون چیزی داشتید و خواهد داشت و در عالم وجود داره. اما این ابتدای تر مرحله انسان وقتی در این مرحله تحت تربیت و رشد صحیح قرار بگیرد، تغذیه کافی داشته باشد، از خطرات مراقبت بشود، این مرور زمان که تکرار می شود مجموعه این عوامل رشد او به تدریج حس مشترک او هم شروع می شود به رشد کردن تا می رسد به جایی که الان مرحله جدیدی از استعداد او باز می شود. هر چه که اون حس دریافت می کند، حس مشترک آنها رو می گیرد و قوه خیال همزمان به تدریج رشد می کند و اون در خود اونها رو ضبط و ثبت می کند و وقتی این فعال شد، به مقداری که این حس فعال مرکز ادراک فعال می شود، زندگی او هم به همون تدریج می بینیم در نظام هستی گسترش پیدا می کند. تازرایی که الان تا مادر رو از دور می بیند پر می زند به سلوه برود، یک شکلاتی رو در یک گوشه دست می بیند پر می زند خودش رو برساند، برای اون گریه می کند، تا یک پیراهن سفیدی رو از شخصی مشاهده می کند گریه می کند، داد می کشد. چرا؟ چون الان اونها در قوه خیال جمع شده، علم شده و این انتقال پیدا می کند که آن خوشمزه است، این شیرین است، این ناگوار است، این لباس سفید یک روزی با سوزن و آمپولی که به من خورده درد گرفته، اون درد با این سوزن با این لباس یک ارتباطی دارد، همه اینها رو جمع کرده به علم درست کرده و الان زندگی به این اندازه وسعت پیدا کرده. اما نمیتواند تعقل بکند که این لباس سفید مریضی مرا هم میتواند درمان کند، ازش لذت ببرد، از مشاهده او آرامش پیدا بکند، از این که این غذا را میخورد شاید سم باشد و الی آخر. اینها خبری نیست. وسعت فقط در میتان قوه تعقل تخیل. همینطور اگر در این مرحله صحیح رشد بکند، صحیح تغذیه بشود، سالم تغذیه بشود، از خطرات آفتها مراقبت بشود، این رشد از درون او وسعت پیدا میکند، مرکز ادراکات او میرسد به مرحله حفظ و از حفظ همینطور به مرحله قوه ذاکره که از قوه ذاکره همینطور تا میرسد به قوه تفکر و که نزدیکتر قوه هست به قوه عقل در مراتب این. حالا ملاحظه فرمید این میدان تفکر که باز می شود در این مرحله اگر باز خوب تغذیه بشود، می تواند استعداد بعدی به تدریج از اینجا شروع می شود به رشد کردن به قوه تعقل و همینطور قوای دیگر که تا بی‌نهایت می رود. غرض از این مختصر اشاره این بود که ما در یک مرحله ایش قرار گرفتید، اون مرحله برای من کاملا محسوس هست و عینی هست، از همینجا باید شروع بکنیم، آن را تقویت کنیم تغذیه صحیح بکنیم تا بریم جلوتر. این تغذیه صحیح و مراقبت از خطرها در هر مرحله متناسب حال خودش هست. همیشه نیست که با شیر و غذا و از بام افتادن و مردن و مریضی های اینهاست، بلکه در هر مرحله که قرار گرفته تغذیه متناسب آن را باعث داشته باشد تا بتواند از رشد آن مرحله باطن به شکوفایی برسد. که بنده مختصر مراحلی از این مراحل رو که در مسیر علم هست عرض می کنم تا برسیم به اصل مطلب. خب مراحل علمی انسان در تفکر تمام نمی شود. هر مرکز ادراک بالاتری پیدا می شود، به همون اندازه وسعتش در مراحل علم می رسد به جایی که در سوره عنکبوت آیه 43 می فرماید و تلکل امثال و نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. خیلی قابل دقت مطلب. ما تا این مراحل که می رفتیم قوایی که در اینجا عرض شد ادراکات، همین ها از عقل کمک می گرفتیم. حتی اون حسی چون بچه 4-5 روزه در پایین تر مرحله حس در اون مقطع زندگی می کند، اون حس رو از عقل می گیرد، منتها اون مقدار درجه یک از اون ظهور کرده. فکر و ذهن از عقل می گیرد، منتها از اون اندازه که دارد. انسان می رسد به جایی که عقل دارد از علم تغذیه می کند. فرمات ما مثال هایی در این قرآن می زنیم برای این ناس و ما یعقلها الا العالمون. انحصار می کند، تعقل نمی کند، عقلش دریافت نمی کند مگر اونهایی که عالم هستند. استعداد وجودی انسان چیست از دیدگاه قرآن؟ نفس شناسی و انسان شناسی از دیدگاه قرآن چیست که هنوز خیلی از ابزارهای آزمایشاتی نتوانسته، هر سم که توانسته در محدوده خودش بوده. و ما یعقلها، حالا تعقل از امثله نه تعقل از حقایق، چون مثال مرتبه پایین حقیقته. مثال تمثیل غیر تشبیهه. در تشبیه ما عین خودش را مطابق خودش درست میکنیم، اما در تمثیل ما اون حقیقت را که در اون وضعیت بوده آنقدر پایین میآوریم، آنقدر پایین میآوریم تا در حد اون سطح ادراکات پایین قابل درک این مثال باشد تا از اون منتقل بشه به اون مرتبه بالای اون حقیقت. خدا تازه فرماشو در مراحل امثله می فرماید. ما مثال هایی که مردم می زنیم تازه مثال هایش را ما یعقیبه ها به عقلشون نمی رسد الا العالمون، مگه عقل هایی که از علم تغذیه می کنند. مرحله انسان از کجا از سه مرحله میخواد به مرحله دیگر؟ در اعراف آیه 32 فرماید کذالکن فصل الآیات لقوم یعلمون. همینطور تفصیل آیات میکنیم به قومی که میدانند علم دارند. تفصیل آیات خیلی مطلب بالایی است. ما یه اجمال داریم، یه تفصیل داریم. اجمال اون کلیات یک حقیقتی است که خیلی خیلی بالاست، مثل فهرست یک کتاب. اگه کسی یک کتاب فهرستش رو بخوند، از اون کتاب چه میفهمد؟ به اندازه که در اون رشته، در اون علم تخصص دارد میفهمد. یک کسی که مثلا اسمی از علمی، الفبای از علم شیمی مثلا نمیداند، حالا این کتاب شیمی فهرستش رو بخواند، یعنی چه؟ از این اجمالش اینه. کسی به اون مقداری که در این علم تبحر دارد، این فهرست کتاب را میخواند، به همون اندازش میفهمد، اون مطالب باز میشه در درونش با خوندن اون تفسیر، اون اجمال. حالا ما آیات ما یک اجمال دارد و در بین اجمال آیات انسانهایی که علم دارند، اینها تفصیل پیدا می کنند چه علمیست و انسان چیست و چه می تواند باشد. این آیات که برای من یه خط و کاغذ و مرکب و جمله بندی و عبارت سازی و تجزیه ترکیبی و قوانین و قواعد کلی مربوط خودش را دارد، خدا می فرماید که یک انسان هایی هستند که آنها وسعت وجودیشان، بهره علمیشان به جایی رسیده که آیات ما در آنها تفصیل پیدا می کنند. در سوره عنکبوت می فرماید بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این قرآن آیات روشن واضح دیگه، بحث تفسیر هم نیست اینجا، بحث ترجمه و معنا و این مسائل نیست، شأن نزول آیات نیست. آیات بینه در صدور آنها که علم آن داده شده. این صندوق علم چه صندوقیست که انسان این مراحل ادراکاتش رو در هر مرحله رشد میدهد تا به آن برسد، تا اینکه این فرماید در سوره فاطر انما یخشی الله من عباده العلماء، لقای حضرت رب و خشیت از این لقایی که پیدا می کند. و همینطور علم وسعت دارد، باز ادامه دارد در هر مرحله از علم، مراکز ادراکات این انسان تا بی نهایت همینطور قابل گسترشه، به شرطی که عرض کردیم در هر مرحله که قرار گرفته تغذیه مناسب آن مرحله رو صحیح تغذیه بکند و از آفتها و خطرهای اون مرحله به دقت مراقبت بکند تا مرحله بعد که رشد کرد اون وقت زندگی اون رو پیدا بکند. حالا یک کسی که مثلا در مرحله این که چهار دست و پا را میرود میخزد مراقبت بشه، آب جوش بهش نخوره، نسوزاند، آتش نسوزاند، از پله نیفته، ضربه مغزی نشه، الی آخر غذاش مرتب بهش برسه، این مراحل رو وقتی طی شد رسید به مرحله مثلا تعقل، اونجاتی خودش رو میتونه چجور کنترل کند. اینجا دیگه مشکلی نیست که از پله میفتد فلان میشود، تو حوزه آب میفته غرق میشود. از این آفتها گذشته، از این خطرات وارد خطرهای مربوط به خودش شده است. تغذیه چی میکند؟ فقط شیر مادر نیست، تغذیه های دیگری دارد و این را انسان میتواند متوجه یه چیز خیلی بدیهی است، حساب دو تا چهار تاست درسته، شما یک امر عینی است. شما این انسان بعد از یک سال این مرحله از ادراکاتش رشد میکنه، زندگی او چقدر متحول میشه، از کجا به کجا وسعت پیدا میکنه. با یک رشد مختصر از به سطح خیلی بالا از درجه تکامل خودش، یک مختصر رشدی این قوه حس مشترک و قوه خیال یک مقدار رشد کرده، این که در رخته در گهواره به این شکل خوابیده بود و هیچی زندگیش در اون حتی صفر بود، مقطعی بود، در عرض یک سال رشد مختصر از این رشته به اون رشته، زندگی چه وسعت پیدا میکنه. بعد از چند سال به قوه تفکر برسد، اون یه خورده رشد کنه، نه مرتبه بالاش. همه بچه ای را که در گهواره راحت میافتاد ساعت ها میخوابید، الان بدترین حبس و سختی است برای او در گهواره همینطور بذاری بخوابه. تمام وجودش حرکت میکنه که از اتاق هم بره بیرون، کوچه بره، خیابان بره، شهرهای دیگر بره و بیابان و صحراها بره و حتی تو خونه نشستنش هم قبول نمیده، وسعت پیدا کرد، زندگی زیر و رو شد، تمام حقایق غیبی که برایش حتی اتاق برایش غیب بود نسبت به اون گهوارش، الان بیرون اتاق حقایقش هم برایش زندگی شده و چه زندگی وسیعی. فاصله مساحت یک گهواره با مساحت سطح کره زمین چه فاصله ای دارد؟ انسان با مختصر رشد تازه اون عوامل ادراکات زیر عقل او، درون عقل و البته نظیر به اون معنا، حالا این انسان از خود عقل بری مراکه بالاتر که قرآن فرمود که ما برای اونها دادیم سمع ابصار افعده. ببینید این مراکز ادراکات مرحله مرحله زندگی جدید باز میکنه تا برسه به افعده، به فعاد. در فعاد که قرار گرفت اون وقت وارد زندگی است که در قرآن بحث مفصلی برای شده، حالا خارج از این قسمت بحثمون هست از این میگذاریم. پس مسئله سیر الالله یک امر خیال بافی نیست، یه دکان بازار نیست، یک مش افراد بیان برای اهداف هوسرانی خود یا به هر عناوین مختلف سیاسی انحرافی دیگر از این ابزارهای حساس انسان سوء استفاده بکنند. یه حقیقت آفرینشی است، یه نیاز حقیقی انسان هست، یه نیاز حیاتی انسان هست. اگر ما به بچه ای غذایی بدهیم که سلول‌های مغز او را فاسد بکند و او را تا مادام العمر در اون مرحله همون قوه فرض فرمین حافظه بمونه و بقیه دیگر کار نکند، ببینید چه جنایت بزرگی میشه، چه محرومیت عظیمی از این انسان که نابغه‌ای بود در پهنه هستی، در پهنه حقایق عالم، از همه محروم شدمون در اون مرحله، مثل نهالی که میتوانست یک درخت تنومند با میوه های بسیار مرغوب و خوشمزه و مؤثر و مقوی و این بیاد در همون نهار اولش کاری بکنیم چه همونزا چوب بشه و خوش بشه و دیگه هیچی بشه. انسانی که میوه زندگی او یخش الله هست، انسانی که میوه زندگی او لقاء الله هست، انسانی که میوه زندگی او شهود فطرت توحیدی هست، این رو ما بیاریم در مرحله نهال او بخشکانیم و برای ابد او را محروم از حقیقت خودش بکنیم. خب با این توجه مقدمه که به صورت کلی در این قسمت مراحل ادراکات عرض شد، ما معمولا در مرحله قوه خیال چون گرفتار هستیم، پس بسیار مناسب هست که از قوه خیال سیری در لامون رو شروع بکنیم. چون این مرحله رو خوب تقیی نکنیم در مراحل بالاتر به مشکل برمیخوریم. تفکر ما فعلا، تأکل ما فعلا از مرحله تخیل ما شروع بشود. هرچه از پایین شروع بکنیم زیربنای رشد بالایمون محکمتر و سالمتر و مطمئنتر می شود. کسانی که هنوز مرحله خیال رو خوب صاف نکردن و ازش خوب نگذشتند، به مراحل بالاتر شتاب زده شدند، معمولا کسانی که در تاریخ مشاهده می فرمید که به مقامات بالایی از معارف حتی می رسند و به تعبیر خود قرآن حتی تا مقام اسم اعظم هم می رسند، اما یه مرتبه مثل بدن باعور زن می خورد، عوامل مختلفی دارد، یکی هم همین هست که مراحل پایین رو خوب نگذشتیم، چسته و رفته خوب نکردیم و ناقص و نپخته رفتیم مراحل بالاتر. به انسان هم یه موجود عجیب و غریبیست، از هر گذاش بگیریم بکشیم اثر گذار هست، اثر پذیر هست. یک انسانی که اصلا در سبیل الله نیست، اصلا یه آدم ظالمیه، نه تنها به سبیل الله، یه آدم جنایتکاریه، نه تنها یه آدم پاش و تقوا، اما در راستای قوه اراده خودش کار میکند، روش تمرین میکنه، روش ورزش میکند، روش آموزش میبیند، قوه خیالش اثرساز میشه، تقویت میشه، میتواند بخشین قوه ارادهش، میتواند با همون قوه اراده کارها بکند. هیچ ربطی هم به خاصیت انسان اصلا از کدام منطقه شروع بکنه روش کار بشه، از همونجا اثراتش ظهور میکند. اما اگر کسی بخواهد راه خدا رو طی بکند، آنطور که کتاب و سنت، کتاب و اهل بیت علیه السلام فرموده، حرکت بکند از زیر بنا سالم، اگر هم در این عالم نرسید، به پایان نرسید، عالم برزخ برای همین هست، برای چون انسانهایی جای ناامیدی نیست. باز این یه بحثی که در ذاتش انشاءالله به عرض میرسه. عمده این هست که انسان در این راه قرار بگیرد و تا تمام خودش جدی باشد، اما باز فرمود رو عرض شدیم، آهسته و پیوسته. خب حالا که ما در این مرحله از قوه خیال میخوایم شروع بکنیم، قوه سوی خیال عرض شدیم، هم به طرف وهم حرکت میکند و هم به طرف عقل، که همچون خاصیتی دارد. جلسه قبل هم مثالی عرض شدیم. پس ما چه کار خواهیم کرد؟ ما هر روز به تناسب فرصتمون 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 رو در یک محل خلوت میشیم و قوه خیال من را برای واقعیتهایی که در عالم هست و هیچ شکی برای آنها در ذهن ما وجود ندارد، روی آنها تمرکز میکنیم. مثلا این که من در این عالم یه روزی بود که عدم محض بودم. یعنی چه؟ عدم بودم یه واقعیتی است، هیچ شکی در اون برای من نیست. البته که قوه خیال من به طرف وهم بره پر از شبهه ایجاد میکنه، اما به طرف قوه عقل حرکت بکنه، در این واقعیت هر چه تمرکز میکند سوار خیال میشود و به سوی این واقعیت اسب دوانی میکند، فرو میرود در این واقعیت. قرآن میفرماید که اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. یه واقعیتیه، قرآن ما رو به اون توجه میدهد. ارزش دارد انسان روی این تمرکز بکند، این دستور خود قرآن هست. آیا انسان در این پهنه زندگی پر سر صدا و پر هیاهو و شلوغ خودش یه وقتی پیدا نمی کند یه چند دقیقه بشیند تمرکز پیدا بکند بر این که روزی در این عالم هیچ چیزی نبوده، عدم بوده؟ اولا یذکر الانسان به همه چی وقت میگذاره، به چیزها که اصلا قابل دسترسی نیست روش تمرکز میکنه، توجه تذکر، اما یه چند دقیقه برای خودش وقت میگذاره. آخه یعنی چه؟ اون وقت که من عدم بودم تو این عالم عدم محض، یعنی چه اصلا؟ هیچ شکیم درش نداره. این نیست که نه آقا این افسانه هست و بودی هزار همین زاست دنیای عالم بریزه من شک بیندازه، یه امر کاملا یقینیست. اون سه که من در اینجا نیاز دارم، این اولا یذکر الانسان. یه چند نگه چرا خلوت عرض میکنیم؟ چون ما تا زمینه تمرکز رو در خودمون ایجاد نکنیم این وضع روحی فعلی ما در زندگی نمیگذارد که ما بتونیم تمرکز پیدا کنیم. چون تمرکز خاصیت ها دارد، شما ملاحظه فرمید اشعه خورشید را 10 ساعت با اون همه حرارتش یک کاغذ ساده را نمیتونه داغ بکنه، اما وقتی تمرکز میدین در کانون عدسی ببینین کاغذ چه هیچی، یه تخته کلوختی را آتش زد. این تمرکز به خاصیت های دارد که ما ولوی 5 دقیقه که وقتی بگذاریم برای این واقعیت ما، این قوه خیال من را تمرکز بدیم که من عدم محض بودم یعنی چه. این تمرکز در این واقعیت تغذیه این مرکز ادراکات منه. این تغذیهش با شیر مادر نیست، این تغذیهش همان است. اون دستور عملهای تصفیه روح با این با هم اون از آفتها نگه می‌دارد، از خطرات نگه می‌دارد و این قوه می‌دهد، اینها با هم رشد می‌دهند تا می‌رسن به قوه ذاکره. اون وقت این آیه قرآن را می‌فهمم چه می‌فرماید: اولا یذکر الانسان. این قوه ذاکره بایستی قدرت شکوفا بشود، فعال بشود، تا اون وقت این که من در این عالم لم یک و شیئن، یعنی چه؟ از وجودم باید باز بشه، محسوس بشه، این مرکز این رو دریافت بکنه. این زندگیست، خاصیت ها دارد، آثاری دارد که در عوامل بیرون زندگی از ما خبری نیست. همینطور یک مقدار بعد تمرکز در واقعیت دیگر، این که من الان هستم بالاخره. حالا ما نمیخواییم فرماشون آقا رو بگیم که گفت چون فکر میکنم پس هستم، حرف خوبیه، چون فکر میکنم پس هستم، حرف درستیه، اما حرفی بسیار ناقصه. اینقدر حرف ناقصیه اصلا نمیشه مقایسه کرد این مرحله از درک شعور رو که انسان با فکر کردن به هستی خودش برسد، با اون علمی که عقل از اون تغذیه می کند. اما خب کسانی که بهره از قرآن اهل بیت علیه السلام ندارند، برای اونها حرف جدیدیه، برای اونها حرف خیلی جذابیه، برای اونها یک مطلبیست که تا حدی این که انگار دیگر به خدای من رسیدیم، نعوذ بالله. ما چقدر شکر خدا بکنیم که قرآن اهل بیت علیه السلام داریم. چه افقهایی در دیدگاه های ما باز میکند و چه شناخته های خودمان به خودمان را. علایه ها تمرکز رو در این که الان بالاخره هستم یه واقعیتیه. اون وقت تمام شد، بقیه این قسمت چند کلمه مون که این نشانه برای جلسه این بعد بسال الله علیه و محمد و طاهرین. این مثال از کتاب هم بکنیم چند دقیقه دوشمند یا تشهد رابطه این تبرش از کبیرشات امام زمان علی در صفحه 25 فرماید: از اموری که انسان را معاونت کامل می نماید در مجاهده با نفس و شیطان، و باید انسان سالک مجاهد خیلی مواظب آن باشد، تذکر است. که باز اینجا مطالب فرمود چی به خاطر سیگه وقت ازش میگذرمون. در صفحه 32 میفرماید: اول شرط برای مجاهد در مقام و مقامات دیگر که میتواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طائر خیال است. چون خیال مرغی است، بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می آویزد و این موجب بسی از بدبختی هاست. خیال یکی از دستاویزهای شیطان است که انسان را به واسطه آن به شقاوت دعوت می کند. انسان مزاحی که در صدد اصلاح خود برآمده و می خواهد باطن را صفایی دهد و جنود ابلیس آن را خالی کند، باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هر جا می خواهد پرواز کند و مانع شود از اینکه خیال های فاسد باطن. اینجا می خواهد سفرمان خیالهای فاسد، یعنی خیال بر دو قسم است، خیالی که به سوی وهم می رود و موجب فساد است و عامل هر گناهی و فسادی، و اون خیال وحش توضیح دادیم انشاءالله بعد یک سلسله بعد بعضی می رسه، از قبیل خیال معاصی و شیطنت همیشه خیال خود را متوجه امور شریفه کند. فهمید؟ خیال رو تقسیم کرد به دو قسمت، اولی موجب فساد، دومی توجه به امور شریفه. خب صلی الله علیه و آله و سلم.